بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به زید که آقای خویی مدعی شدن که معروف و مشهور کراهته، بعضی های دیگه قبلی ها هم بعضی ها دارن. ما عرض کردیم یه همچی شهرتی در کار نیست. یه چیزی میخواستم اضافه عرض کنم، اونجوری که به نظر ما مراجعه به کلمات قوم به دست ما آمده توی یه توضیحاتی بده نیست عرض کنیم. او اینه، از زمان فخرالمحققین به بعد اکثر قائل به کراهت شدن، نه به معنای اینکه مشهور اونم، یعنی قائل به کراهت بیش از قائل به حرمت هست. بغلان مشهوران، هر دوست مشهوره، منتها اشهر کراهت بیشتر قائل داره. شهرت که معناش ندرت طرف مقابل باشه نیست در کار. از زمان فخرالمحققین به بعد، قبلش حتی خود علامه، اینا شهرت و بلکه کسی بخواد بگه اتفاق هست که جایز نیست و صحیح نیست، بعید نیست این را ما بگیم. چون محقق یه فرمایشی داشت که ایشون در معتبر ادعای اتفاق بر عدم صحت صوم بدون استیذان از مضیف و صاحبخانه رو ادعا کرده بود. و خب این تعجب بود که قبلا خب ادعای قائل به کراهت شدن، ایشون چرا این رو ادعا کرده؟ خود ایشون هم قبلا تفاوت قائل شده بود بین نهی و عدم اذن، چرا این رو قائل شد؟ من اینجا میخواستم یه توضیحی عرض کنم. او این است که از کلمات قوم استفاده میشه که اون ادنهی از روزه ها حرمت ذاتی داره، که در نتیجه با علاوه بر اینکه باطله، غیر از این حرام هم هست، حلال شرع هم کرده که اگر کسی قصد قربت هم نکنه، به تشریعی نکرده، ولی خب هم امریست خلاف شرع، مرتکب خلاف شرع شده. اما کسی اگر زنا بکنه، غیبت بکنه، اینا محرمات ذاتی هم، نمی از جهت اینکه قصد قربت با اینا کرده باشه میشه حرام، نسبت به شارع داره باشه میشه حرام، نه خودش حرامه، ولو انتصاب هم نده به شارع، انتصابش هم قطع هم بکنه بازم حرام هست. از مکروهات و محظورات مقابل هم قرار میدن، اینجا مراد از محظورات مثل عیدین، ایام تشریق، نمیدونم موارد متعددی که ذکر شده، شکرن برای یه چیزی انسان روزه بگیره، اینا جزء محرمات ذاتی است. برای اینکه تشریع کرده به شارع نسبت داده، نه. صوم اموری که واجبات شرعی، بعضیاش از امور قصدی است، بعضی از امور غیر قصدی، و بعضی ها امور عبادی و غیر عبادی، و بعضی هم عبادی است و هم قصدی است. صوم از اموری است که هم عبادی هم قصدی است، از امور قصدی. هم باید قصد قربت انسان بکنه که جنبه عبادیتش درست بشه، هم باید قصد عنوان بکنه که سوم محقق بشه، ولو اگر بی قصد عنوان حتی بنابر قول به اهم که ما هم عقیده من اهمه صرف نمی کنه. شما روزه بگیرید یعنی امساک کرده باشید از تمام اون منهیات باب صوم، درو چیز قضا نخورده باشید، وقت نیاشامیده باشید، مباشرت نکرده باشید، چیز به علالله نگو، همین اونها رو نگفته باشید، ولی اصلا متوجه نبودید که امروز ماه رمضان روزه، تصادفا یه همچه روزی گذشت بر شما. شما صوم صومی را که در مصطلحات شهر هست بر شما منطبق نیست، حتی علی قول به بعم. بله صوم لغوی مون یه بحث دیگر است، از صوم از امور قصدی است. پس اگر کسی این دور قصد بکنه، من اون مجموعه تروکی که موضوع امر وحدانی قرار گرفته در حکم شرع، من این را نه به حساب شرع، این را من به جا میارم. این قصد عنوان شده با توجه به این، ولی چون قصد غربت نشده از جهت عبادیت این کفایت نمی کنه. ولی اون موضوع صوم محقق شده هست. وقت این صوم گاهی چنین صومی ولو به شهر نسبت ندم محرمه. در ایام تشریق بگم من میخوام روزه بگیرم، به شهر نمیخوام نسبت بدم، من میخوام روزه بگیرم، اون امر بختانی مجموعه تاریک موضوع برای چه من امروز میخوام انجام بدم، حق ندارم انسان انجام بده. ایام تشریق هم همینجور میگه مال اکل و شرب، این حرف ها نباید انسان کار کذار بکنه، ممنوعه اینا. عنوان است که حرمت ذاتی داره ولی نسبت به شر نده. ولذا توی روایات هست که اگر روزه نهم ذی‌الحجه کسی که به حساب استشهاد و امثال اینا شده نهم، ما ثابت نبوده اول، وقت بعد به وسیله عدم ثبوت و حساب حکم ظاهری شرعی شده نهم، ولی ثبوتا محتمله که دهم باشه. اینجا میگن شما ترک کنی، بهترین ترک کنی، چون شاید این روزه دهم باشه ثبوتا. از این کشف میکنه که این حرمتش حرمت ذاتی است، یعنی تو شاید مبغوض شاغر شما عمل کردی ولی این منجز نیست، این بغض، ولی بالاخره خوب نیست انسان یه مبغوض شاغر انسان به جا بیاره، و خوبه که انسان ترک کنه که مبغوض شاغر عمل نیامده باشه. این کشف میکنه که این حرمتش حرمت ذاتی است، ولی حرمت تشریعی بود خوب انسان رجاءن روزه میگیره. اگر ماه نهم اگر روز نهم بود که خب عمل مستحب خوبی رو انجام داده، اگر دهم هم بود مشکلی نداره، چون رجاءن گرفته به شهر که نسبت نداده، این مطلوبه. از اینا کشف میکنه چون وقت اینا آیون هم بعضی جاها میگن محظور حرام غیر از بطلان، بعضی جاها بطلان و حرمت رو با هم ذکر میکنن، میگن هم باطل هم حرام از اینا. خب در مقابل این محظور که افشته تا ذکر میکنن صوم های محرمه، بعضی صوم های دیگر هم گفتن مکروهه. خب مکروه عبارت از این است که یعنی کراهت ذاتی داره در مقابل اون که اون حرمت ذاتی داره، این کراهت ذاتی داره. خب اینم ما مکرر عرض کردیم، عبادت نمیتونه مکروه باشه، یعنی مبغوض شارع باشه فعلش در مقابل ترکش. اگر یه چیزی شارع میخواد انجام نده انسان، بدون قید و شرط میگه این انجام نده شما. این نمیتونه قصد قربت بکنه بگم شما میگه انجام ندید منم برای خاطر شما خدا انجام میدم، این نمیشه. گاهی بعضی جاها به وسیله قرائن و ادله که میگن این کار را نکنید، این معنیش از فرد دیگر را به جا بیارید. این اشاره نهی از ترجیح فردی بر فرد دیگری است. این اگر باشه منافات نداره که خود این در مقابل عدم مطلوبیتی داشته باشه، ولی در مقابل یه فرد دیگه رتبش پایین میاد، میگه این کار نکنید که رتبش بیاد پایین. اما اگر یه چیزی ظاهرش این باشه که نه در مقابل عدم، عدم میگه این نباشه تبدیل بشه به عدم، نمیخواد بگه فرد دیگر را به جا بیار، اصلا من نمیخوام یه وجود پیدا کنه. این موقع اگر عبادت شد لازمه کراهت تحول کراهت باشه، کراهت ذاتی بطلان عمله. اگر به شما گفتن این کار را نکنید، این بخواییم بگیم در مقام ترجیح فردی بر فرد دیگری است، این قید میخواد. یعنی اگر شما فاعل کاری هستی، این مصداق را انتخاب نکنی، فرد دیگر را انتخاب کنی. نماز میخواید بخونی نماز واجبتون را، تو حمام نخونی، این قید میخواد. اگر با قرینه ای واجهات دیگه این قید را فهمیدیم، خب میگیم این در مقام ترجیحه، میخواد بگه فرد دیگر رو به جا بیاری. اما نفهمیدی میگه این کار نکنید اینجا رو، من نمیتونم بگم برای خاطر خدا من این رو انجام میدم. این استفاده میشه که ترکش علاوه چل اطلاق در فعلش ترجیح داره. این مسابقه چنین چیزی مسابقه با بطلانه. این هست. حالا محقق اول به ذهنش آمده بود که این کراهت ها خب همون کراهت در عباداتی که به معنای اینکه نسبت به فرد دیگری چیزتر باشه ثوابش کمتر باشه به نظر که این آمده بوده. خب قومم قبلی ها که خواستم بگن مکروهه، هم این مراد اینه که یعنی ثوابش کمتره، در شرایع اون رو انتخاب کرده. ولی کتاب متأخرش که بعداً دقت بیشتری کرده و تجدید نظر شده برای او، ایشون چیز کرده، این آقایون این رو در مقابل محضور ذکر کردن قبلی ها، یعنی کراهت ذاتی داره، حرمت نداره. پس بنابراین این کراهت ها لازمه کراهت ذاتی حرمت تشریعیه، یعنی و حرمت تشریعی مطابق با بطلان در عبادات. لذا ایشون با اینکه دیده همین کلمات قوم را معجاله حکم کرده، به ادعای اتفاق کرده و فرموده که بل اتفاق باطله، نفرموده حرامه. تعبیر ایشون در چیز بفرمان اتفاق هست بر بطلان نه بر حرمت. اون خب میدونه که اون کراهت اونو گفتن تعبیر کردن، این استظهاریش از اینا کرده. و علاوه قونیه که یکی از اوناییست که قبل از محقق نوشته شده، که خب خیلی ها به هم تمسک میکنن برای اینکه اینا دعوای اجماع کرده قونیه بر کراهت، تعبیر اون قونیه اینه: يستحب للمرأة أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها، وكذا الأب مع مولاه والزيف مع مريفه، وهذا هو صوم الإذن بكل ذلك دليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط. يشون أولاً احتیاط قائل شده، طریقه احتیاط، خود طریقه احتیاط شاید معناش عبارت از این است که اگر کسی بی اذن چیز کرد، این معلوم نیست این عملش صحیح باشه. با اذن اگر شد قدر متیقن از صحت، مطابق احتیاط انسان بخواد مطمئن باشه که مطلوب شارع را آورده، اینش که سیزان کنه ای خودش. اون وقت یستحب و ان لا تصوم الا به اذنها، یعنی بی اذن اگر شد ترکش، ترک صوم مطلوبه. نمیگه ترک صوم ترجیح فردی بر فردی، نفس ترک مطلوبه. مطلوبیت ترک علاوه بر چه اطلاق نمیتونه فعلش مقرب باشه. اون وقت دیگه اینم هست، دعوای اجماع هم که اون قبل هم شده، قبلی هم هرچی دارن مثلا جمل العلم، ولی اون راجع به ضعیف نیست، ولی میشه اینجا هم بگیم مراد اینه. جمل العلم یکره و صوم المرأت تطوعا به غیر اذن زوجها و الاب به غیر اذن مولا. بعضی چیزای دیگه اونا اینجور، مثلا صوم نفل وسیله داره که قبل از محققه، میگه صوم نفل بخواد مصداق برای نفل بشه با اذن میشه. صوم وسیله صوم الاذن، یعنی صومی که اذن شرطشه ستاش. بعضی ها تعبیر میکنن کلمه نفل، بله اولش از اقسام صوم نفل، یعنی روزه هایی که مستحبه، چنین روزه است، یعنی این روزه بخواد مصداق برای مستحب قرار بگیره با اذن مصداق قرار میگیره، بدون اذن مصداق نیست. این تعبیر قبلی ها هست. اشارت الشرع همینجور مکروه، میگه صوم زوجت و العبد و زید تطوعا الا به اذن زوجها، یعنی شارع بدش میاد از این روزه گرفتن مگر اینکه اذن باشه. اذن نشد بدش میاد، نمیخواد بگه یه فرد دیگر رو انتخاب کن، اصلا نمیخواد یه همچه روزه رو بگیره. بعد ایشون توجه پیدا کرده، لذا در چیز تعبیر حرمت هم نداره، معتبر اینه. دو جای عبارته، لا یصح صوم الضیف، لا یصح تعبیر میکنه بطلان، لا یصح صوم الضیف نردن الا به اذن مضیفه ها و لا المرأة من غیر اذن زوجها، یعنی هذا مما و لا المملوک الا به اذن مولا، هذا مما اتفق علیه علماؤنا و اکثر علماء الاسلام. بعد هم بعض روایات رو نقل میکنه، بعد هم دوباره میگه و کل ما ذکرناه متفقون علیه عند الاصحاب، این رو ادعا میکنه. این پیداش بر این که اون کلمات قبلی ها که دلو چشم بوده این دور نبوده که محقق ما ندیده باشه، معظم این دعوی اتفاق میکنه برش. این فرمایش محقق علامه حلمی در چندین کتابش تصریح کرده به بطلان که جایز نیست بدون اذن، یعنی صحیح نیست بدون اذن. ولی این آقایون به علامه نسبت دادن، نسبت به منتها و تذکره و اینا نسبت دادن که در اینجاها قائل به کراهت شده، ولی همین را هم اگر کسی دقت کنه در همین ها قائل شد به بطلان. من عبارت رو میخونم ببینید، منتها لا یصوم العبد تطوعا الا به اذن مولا. آدم لا تتتبع المرأة بالصوم الا به اذن زوجها فلم يكن مشروعا لها الا برضا. تفریق کرده به این لا تتتبع قدر مشروعیت را. همین تعبیرم لا یصوم العبد تطوعا الا به اذن مولا همه رو در یه ردیف ذکر میکنه. و الضیف لا یصوم تطوعا الا به اذن مضیفه. اون وقت بعض روایات و حدیث جوهری اونو نقل میکنه. حدیث جوهری از اون احادیث است که ظهور خیلی روشن داره که بی اذن صحیح نیست، چون میگه بعضی روزه هاست انسان اختیار داره بگیره یا نگیره. اون که همین روزه های خیار مختاره، بعضی روزه ها تأکید داره درش، اونا یه جوره. بعضی روزه ها هم هست که صوم حرامه، اونم یه جوره. بعضی روزه ها هم هست واجبه، بعضی روزه ها هم هست صوم الاذنه، یعنی با اذن درست میشه. این با اذن درست میشه در مقابل صوم الخیار که خیار داره، پیداست که نصف صوم خیار نیست که انسان مختار این طرف اون طرفش هر دو جور. و این با اذن صحت پیدا میکنه، بی اذن اصلا اختیار نداره، بدون اذن بخواد اینا انجام بده باطل هم هست، بطلانی اصلا نمیتونه قصد قربت بکنه. خلاصه جزء اون چیزهایی که صوم الاذنه که ظاهرش این است که داخل محرمات نیست که ذاتا حرام باشه، جزء واجبات هم نیست که بی قید و شرط واجب باشه، با اذن صحیح میشه بی اذن باطل. اینا رو ذکر میکنه و بعد از اینکه همه اینا رو ذکر کرده ایشون میفرماید و زید لا یسوم تطوان الا باذن وظیفه. این چند تا رو پشت سر هم ذکر کرده، لا تتطوع المرء بالصوم الا باذن زوجها فلم یکن مشروعا لها الا برجاه. و زید لا یسوم تطوان الا باذن وظیفه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله. روایت ها رو نقل میکنه، بعد میفرماید روایت من نزل علی قوم فلا یسوم تطوان الا باذنهم. وقد اشتمل عليه حديث الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام ولأن في يتي وقلب المؤمن من مراعاته فكان مستحبا فلا نعلم فيه خلافا من علمائنا. این هم ادعا، این میگه بعد از این مقدمات میشه مستحب. این دو جور میشه معنا کنه، یعنی اگر انسان اذن گرفت مستاق مستحب میشه، اگر نگرفت که هیچ کار باطلیست و کار لغویست. لم یکن مشروعا، خب کار لغو اگر نسبت به شر بده حرام میشه، اگر نداد که کار بیهوده امثالی ناست. این که هم در تعبیر هم در اینجا هست هم در تذکره. زید مستحبن میگه، صد میگه لم یکن مشروعا، امثالی ها میگه. این پیداست، میخواد بگه که اگر مصداق مستحب بشه باید با استیزان مصداق بشه، اون وقت میشه مستحب. اگر این کار را نکرده باشه مصداق مستحب نیست، باطله. از اینا این بلاشه بین قوم قبلی ها تا زمان این چیز اینها مشروع نمیدونستن، ولی من بعدش بیشتر قائل به مشروعیت صوم زیف بیشتره. هر دو زیاده، ولی این یکی بیشتر از اون طرف چه قاعده میشه. این از این نه چیو؟ نه 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 یه چیز تطبع را به جا بیاره، نه هر چیزی صوم تطبع را به جا بیاره اون مکروهه. میگه صوم تطبع، نه 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 نه، صوم تطوعی رو اگر به جا بیاره یه مرتبه عبارت از نسبت به شر بده حرامه، اما نسبت به شر نمیده ذاتاً مکروهه. در مقابل بعضی صیام دیگه به نسبت به شر هم نده حرامه، این نه نسبت به شر نده مکروهه. خب مکروه رو اگر انسان به جا بیاره کار لغویست، به درد هم نمیخوره. تطوعاً در مقابل صوم های واجبه، از اونا صوم بله واجب مورد بحث عبارت از صوم تطوعه. این جور آقای خویی یه عرض دیگه که ما داشتیم، آقای خویی استظهار میکنه از روایت نشیط ابن شاله ام هشام ابن الحکم، میفرماید که ما اول ایشون استظهار میکنه که این نشان کراهته. خب ما میگیم چجور استظهارش نمیفهمیم. بعد ایشون میفرماید اون فرمایش دوم در زید حالا علی الفرض یا چجور، ایشون میفرماید که ما باید از ظاهر این رفعیت بکنیم و حمل کنیم به کراهت، غیر از اون که ما حمل بکنیم به صورتی که مزاحم حقوق اینا هست، اونم یه بچه دیگری است، حمل به کراهت کنیم. و بعدم این را از کلام چیز استظهار میکنه که صدوق در علل هم همین میخواد بفرماید، که صدوق هم از همین روایت رو نقل کرده، بعد از روایت این جمله رو داره، همین روایت نشید ابن صالح هم هشام بن حکم نقل کرده، عبارت اینه. آقای خویی البته عبارت نقل نکرده، فرمودی محصلش اینه، عبارت اینه: لیس للوالد علی الولد طاعت فی ترک الحج تطوعا کان او فریضه ولا فی ترک الصلاه ولا فی ترک الصوم تطوعا کان او فریضه ولا شیء ولا فی شیء من ترک الطاعات. پدر امری که راجب پسر انجام میده یا مادر یه دستوری که راجب پسر اینا میدن، اگر راجب طاعات باشه، طاعات واجبه یا مستحبه، این نه، اما اگر غیر از اینا باشه خب مناسب عمل کنه، مباحات اینا مناسب عمل کنه. آقای خویی این میفرمایند که این آمده روایت چیز را حمل به کراهت کرده، از این عبارت استفاده میشه که همجور که ما میگیم ما باید تصرف کنیم هم کراهت کنیم، ایشون هم این خواسته بفرماید. ما میگیم این ایشون نمیخواد این رو، ایشون که کلمه ای که میگه که ویسل الوالد علی الولد طاعتون، معناش این است که اگر امری میکنه، نهی میکنه، تصریح هم میکنه، امر و نهی میکنه، این امر و نهی کل عدمه. روایت میگه که تو اگر مخالفت بکنی وقوع کردی، ایشون میخواد بگه کل عدمه. کل عدم رو ما بگیم یعنی مکروه مخالفت کردن او. این که میگه لیس له طاعت، نماز شب شما بگه نخونید، این عبارت میخواد بگه که شما بله نخونید نماز شب، خیلی هم بد نماز شب خوندن، نزدیک به حرمت. ایشون اینو میخواد ادعا کنه، ایشون میخواد بگه که اگر معنا عبارت صدوم این است که این که انه حرفو کل عدم، حکم شرعی در جای خودش محفوظه، واجبش همون وجوب خودش را داره، مستحب و استحباب خودش را داره، نه اینکه مستحب رو عنوان ثانوی میشه مکروه قریب به حرمت که آقای خواهی اینجوری میخواد معنا کنه، نه ایشون این رو نمیخواد بگه. حالا این عبارت که ایشون صدو ذکر کرده میخواد بگه این روایت ما نمیتونیم عمل کنیم، باید کنار بذاریم، مخالف مسلمات. این یه جوره، یه جورش این است که بگیم اینا محموله به جاییست که حقوق اشخاص از بین بره. مزاحمت اگر کرد با بعضی از حقوق، مثلا موجب ایزا شد، سبب شد که اون اذیت شد درش، لا تقل لهما اوفن، میگه شما این کار نکنید و اذیت بشه، ناراحت میشه برای این. خلاصه موردی که حقی از حقوق لازمه ای که داره یه وسیله عمل شما از بین رفت، شاید خواسته حمل به اینجا بکنه، یا اینجا یا اصلا گفته کنار میزنیم، حالا نمیدونیم. به هر حال این هیچ. خب یه مطلبی که این هنوز ناقص مونده بود ما بحث نکردیم، اون اینه که اکثر کتب، اکثر کلمات عنوان مسئله رو صوم تطوعی گفته، اکثر قریب به اتفاق. عده‌ای هم به خصوص تصریح کردن که اگه صوم واجب اون احتیاج به استیجام نداره. همون تعبیرهایی هم که کلمه صوم گفتن اون هم خود ظهور در این موارد هست. این مبتنی نیست به مسئله که آیا در مفهوم وصف یا مفهوم لقب ما ببینیم آیا مفهوم سلب کلی استفاده میشه یا نه. این شخص اگر در مقام بیان باشه حتی اون چیزهایی که هیچ جا مفهوم نداره وقتی این در مقام بیان شد مفهوم پیدا میشه. مثل میگه من الذی لا ینجسه شی، سوال میکنه حضرت میفرمان کفر. چون اون سوال نکرده بود که یه دونه مثال برای من بزنید، گفته بود معیار را بدونیم، ما اینجا یه مرزی پیدا کنیم، یه چیزی یاد بگیریم که بفهمیم این منفعل یا غیر منفعل. این باید ذکر بکنه که اگر دو چیز ستا بگه این ستا از اونهایی که منفعل نمیشه. اینجا ها دیگران هم میگن مفهوم داره، منکرین و مفهوم. اینجا میگن به نحو سلب کلی مفهوم داره. کتب علمی که کتاب می‌نویسن، رساله می‌نویسن، اینا اگر شرطیت اذن در چند چیز باشه نباید اقتصار بکنن به یه چیز دیگری. اگر اقتصار کردن معناش این است که فقط در اینجا هست مفهوم پیدا می‌کنه، چون اینا در مقام بیان هم نمی‌خوان یه دونه مثال بزنن برای چیز. خب پس کلمات قوم اینا ازشون استفاده میشه که خصوص تتبع چنینه که احتیاج به استیجام داره. دو سه کتاب هست اینا با تأمل ذکر کردن. بعضی هم شاید مایل شدن که چیزه، اون دو مهم نیست. اون دو سه کتاب عبارت از محقق اردبیلیست و علامه در تذکره، ذخیره و کفایم که از علامه نقل میکنه که اینا تأمل کردن، علامه فیه اشکال تعبیر کرده، اونم که اینا تقریر کرده، اینا هست. اون وقت این روایات همینطور که آقای خویی فرموده، روایات بعضش هست که حکمی تتبع برده، معناش این است که همه اقسام صوم احتیاج نداره به روزه. یکی از اون روایتی رو که من نزل على قوم لا يصوم الا با استیجان از او، اون قید تتبع نبرده. اون وقت اطلاق اون با این مفهوم فی الجمله این منافات پیدا میکنه. اون وقت جمع بگیم بر این که چه باید کرد. حالا این